بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 68، مورخه 13/12/97.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لعن الدائم على أعدائهم اجمعین. ما در مقام بیان شرط 13 بودیم از شرایطی که مرحوم سید رضوان خدا بر او باد در اینجا مطرح فرموده بودن. یکی از شرایط گفتیم خلوص است، به این که عبادت درش ریا نباشد. منتهای مراتب سوال در این بود که اگر در عبادت ریا شد به تعبیر سید ولو در جزء مستحب، آیا موجب بطلان عبادت می شود یا موجب بطلان عبادت نمی شود؟ گفتیم مسئله تقریبا بل تحقیقا به عنوان ارسال مسلمات و از بدیهیات، منتها در این میان جناب سید مرتضی رضوان الله تعالی علیهشون نظر دیگری اتخاذ فرمودند، تفکیک قائل شدند بین مقبولیت عمل عند الله تبارک و تعالی و صحت العمل. فرمودن این عمل ریایی، این عبادت ریایی از نظر اجزا و شرائط اگر تام و تمامه یحسب صحیحاً الا انه غیر مقبول عند الله تبارک و تعالی. خب تا کنون ادله هم از ناحیه سید بیان کردیم. دلیلی که دیروز اجمالاً مطرح کردیم و فرصت نشد توضیح بدیم و به پاسخ اون بپردازیم این بود که جناب سید فرمودن ریا در باب عبادات از باب اجتماع امر و نهی است، یعنی در باب اجتماع امر و نهی مندرجه و اگر کسی قائل به اجتماع امر و نهی شد و گفت که مثلا همونطور که بین قصر و صلات می شود اینطوری مطرح کرد که بینشون اون خصوص من وجه دو ماده افتراق دارند و یه ماده اجتماع دارند، صلات من حیث و انها صلاتون قبول باشه و غصب من حیث انه غصبون مورد نهی شارع باشد، یعنی این فرد هم مورد عذاب الهی قرار بگیرد به خاطر غصب و هم مورد لطف الهی قرار بگیرد به خاطر انجام صلات. در باب ریا میفرمایید یا در حالا دیگه کسانی که عرض میکنن حیثیت ها را از باب حیثیت جدا میکنن، میدونم نه میگه قصد خورده نه به عبادت. شما دیروز که بعد از درس اینجا آمدید یه چیزی گفتید یادت رفت ظاهرن، شما شب که میرید یادت میره صبح چه گفته اید. شما دیروز آمدید به من گفتید که شما دیروز به من فرمودید حافظه من بد نیست 24 ساعت میمونه، عرض شد که دیروز آمده به من میگه که میگه چه اشکال داره، همونطور که انسان موقع نماز به زن نامحرم نگاه میکنه نمازش مشکل نداره، اینجا هم مشکل نداره، ریا کنه و مشکل. خب حالا به هر تقدیر شما حیثیت را متفاوت میدانید دیگه، اگر حیثیت بنا شد سرنوشت کار را تغییر بدن، خب اونجا هم آیونی که قائل به جوازن میگن نه، عرض شود خدمتتون این که به قصد خورده، امرم به صلات خورده، هر کدوم جای خودش. حالا اونا دیگه باید بریم تو بحث اجتماع امر و نهی، اونجا مفصل بحث کنیم. فعلا گذرا در همین حد که در باب اجتماع امر و نهی ادعی، عرض شود خدمتتون این که امتناعی هن ادعی اجتماعی هن، بنابر نظر کسانی که اجتماعی هن داریم بحث میکنیم، حالا ادله شون هم جای خودش باید بحث بشه. پاسخی که ما به جناب سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه میدیم اینه که ریا نسبت به عمل لیس بمنزلت الغصب به نسبت الى الصلات. اگر ما در باب غصب و صلات مسئله را حل کردیم، معناش این نیست که در باب ریا هم نسبت به عمل و عبادت همون معامله را بکنیم. اونجا جریان غصب و صلات عرض شود خدمتون یه مطلبی است، ولی اینجا ما معتقدیم که در خارج متحدن اینا با هم، یعنی ریا لیس شیئون ول عبادتو بفرمایدا شیئون آخر. اون جریان غصب و صلات اتحادی نبود وضعیتشون، اینجا وضعیتشون اتحادی است. عرض شود خدمت شما بگین که بنابراین اونجا تحت کبرای اجتماع امر و نهی میتونست قرار بگیره، ولی اینجا تحت عنوان کبرای اجتماع امر و نهی قرار نمیگیره. و به تعبیر روشنتر نسبت بین ریا و عمل عموم خصوص من وجه نیست، برخلاف نسبت بین غصب و صلات که عموم خصوص بفرمایید من وجه بود. شما گاهی غصب بود اصلا صلاتی در کار نبود، آقا رفته زمین کشاورزی آقایی را غصب کرده، اصلا بحث صلات نیست. گاهی صلات هست غصب نیست، آقا رفته تو مسجد نماز بخونه اصلا ربطی به غصب نداره. و گاهی یتفق هم غصب بفرمایید و هم صلات، این رابطه شون رابطه عموم خصوص منوج بود که سر از دو سالبه جزئیه و یک موجبه جزئیه بشود که تحت کبرای اجتماع امر و نهی داخل بشود. بلکه ما در اینجا به جناب سید متواضعانه عرض میکنیم که جناب سید ریاء محرم چیزی غیر از عمل نیست، ریاء محرم چیزی غیر از العمل نیست. یعنی نهیی که خورده اینطور نیست که ریا شیئون بفرمیدا و العمل شیئون آخر، اصلا عمل من ریایی است، اصلا خود عمل همینه، عملی که انجام داده چیزی غیر از ریا بفرمیدا نیست. بنابراین وضعیت اینجا اتحاد بین ریا و عمل است، اونجا نه، اونجا واقعا قابل تفکیک بود، غصب بود ریا نبود، ریا بود غصب نبود، این شکلیست. عرض شود خدمت شما به این که اینم از این نظر به اساسا مصداقی برای ریا در ما نحن فی جز عمل نیست، ما مصداق دیگری نداریم جز عمل. و ریا عرض شود خدمت شما به این که در اینجا نفس ریا عنوان قصدی است، کما اینکه صلات عنوان قصدی است، یعنی اصلا ریا یه عنوان قصدی است، عمل ریایی یه عنوان، دو تا عنوان نیست. کما اینکه صلات عنوان قصدی است، ریا هم عنوان قصدی است، وضو در اینجا عنوان بفرمایید قصدی است. این هم از این نظر عرض شود خدمتتون این که پس بنابراین ما نحنفی ما که آقا وضو را ریاءً آمده انجام داده از باب انطباق است، یعنی انطباق عمل یا انطباق ریا بر این عمل بفرمایید خارجی، یعنی ریا در خارج منطبق شده بر همین عمل خارجی که این آقا داره انجام میده. بنابراین اگر اتحاد بین ریا و بین عمل شد، اونطور معنا ندارد که جناب عالی بفرمایید که این عمل صحیح هست بفرمایید منتها نه این عمل صحیح نیست، چون مصداق ریا چیزی جز عمل نیست. بنابراین عرض شود خدمتون مبتلع عبادته، اونم به حکم همه روایاتی که ما خوندیم و بیان کردیم. با اون روایات دیگه مجالی برای تفکیک باقی نمونه که شما سید بزرگوار آقا بفرمایید که عرض شود خدمت شما به این که این عمل ریایی چون اجزا شرعاتش درست بوده پس صحیحه منتها مقبول نیست. عرض شود خدمت شما به این که این هم از این نظر. نکته دیگری که بفرمایید معیدید ها، این مقدمه برای تاییده. ببینیم آخرش چی در میاد. ریا که خودش چیزی آقای بزرگوار شما تا کی میخواید سخنرانی بفرمایید؟ یعنی کاری به عمل اصلا نداره؟ نه نه سوال میکنم این عمل را بر چه مبنا انجام میده؟ این عمل ریایی یا ریایی نیست؟ یک کلمه بیشتر من جواب نمیخوام. این عمل ریایی است یا ریایی نیست؟ نه دیگه تموم شد و بوهیته. عجب. این عمل ریایی تو انجام دادی یا نه؟ یعنی چه اتفاقشون در کجا؟ شما عرض میکنم ببینید، همین عرض میکنم، گاهی شما قصد قربت میکنید این با عملتون یکی میشه، عمل قربتن الالله. گاهی ریا میکنید عمل ریایی میشه، عملتون ریاییه و عملش هم قصد قربته. خیلی عزیز من چرا گوش نمیدی؟ موقعی که من قصد قربت میکنم یعنی عملم قربت الالله است، موقعی که با ریا انجام میدم یعنی عمل من ریایی است. خیلی بابا قصد قربت میکنم، این عملم با قصد قربته، بنابراین نهی بهش تعلق نمیگیرد. ولی موقعی که عمل من ریایی باشه میگه عمل ریایی انجام نده، نه کردن منا، نهی هم دیگه زمینه برای قصد قربت از بین میبره. عملی که قصد قربت نداشته باشه عملا به درد میخوره. بگو سلمنا. این خیال میکنی حالا از پیش ملا صدرا آمدی امور نفسانی؟ نه، همینه که من دارم میگم دیگه، میگم این این عمل عمل ریایی هست یا نیست؟ یک کلمه منطقه چون اوج گرفته این نمیتونه به این زودی بیای پایین. بابا تفاوتی نداره عمل که بله اول و عزیز من بزرگوار من میگم این عملی که تو در خارج انجام میدی میگن مسجد را ریاءن انجام داده است. پس مسجد با انگیزه غیر خدایی خدا توش هست یا نیست؟ کار برای خدا غیر خدا مقرب هست یا نیست؟ میگه مقرب نیست، صحیحه. نه نه نه، امروز صبحانه نخورده ای، فکر میکنم، وگرنه این واضحی که آدم اینطوری حرف نمیزن. عزیز من، شما قصد قربت را در عمل شرط میدانید یا نه؟ نه در مقبولیت، در صحت عمل. کاری به حرف سید اصلا ما نداریم، ذهنتو خالی کن. شما وضو که میگیرید، نماز که میخونید، با قصد قربت میخونید یا نه؟ اگه قصد قربت را از نماز بردارید، الله اکبر، السلام علیکم، این نماز درست یا درست نیست؟ آره، تو که کلمه انگیزه رو از تباسی ولش کن، انگیزه رو ولش کن. من میخوام بگم جناب عالی، اگر الان پا شدید فرض کنید ظهره، یه نماز اینجا خوندید بدون قصد قربت، یعنی ریا، این نماز تو درست یا درست؟ بعد نفس ما رو بگیره تا قبول کنی. خب، جهت دومی که ما در اینجا باید بحث کنیم صورت‌های ریاست، که سید رضوان الله تعالی علیه به بخشی از این صورت‌های ریا در فرمایششون بود. ما کمی منتها با توضیح بیشتر خدمت علما عرض می‌کنیم. صورت‌های ریا که به قول ایشون انگیزه ایجاد می‌کند، جنبه دعویت دارد، عرض شود خدمتون، 5 است. یعنی به 5 شکل ریا در عبادت تحقق پیدا میکند. سوال ما این است که از این 5 صورت همش باطل عبادت، یا بعضش باطل بعضش صحیح، کدام است؟ 1، اولین فرض برای ورود ریا در عرصه عبادت این است که عمل عبادی ما اساساً دایی غیر از ریا نداشته باشد، خالصاً لریا، خالصاً لریا، بدون قصد قربت. اصلا قصد قربت پر نمیزند اینجا، همش ریاست. در این صورت شما بزرگان فتوا بدید، بدون شبهه این عمل باطله، چون عملی که قصد قربت درش نیست عمل نیست. فرض دوم، از اونجایی که ریا قاطی عبادت می شود، این است که قصد قربت هم علاوه بر ریا دائی محسوب بشود برای انسان و ملزم به ریا بشود، به گونه ای که اگر ملزم نشود و تنها باشد، ریا اصلا دائی برای عمل نیست. به تعبیر روشن‌تر، شما ریا را قصد کردید، اما این تنها نیست، بلکه در کنار این ریا بفرمایید قصد قربت هم هست. عرض شود خدمت شما به این که این هم فرض دوم ما. حالا فرض سوم، بعث و دائمیت مستند به ریا و قصد قربت با هم هست. تفاوتش بین صورت سوم و صورت دوم در جز فضلای معاصر، صورت سوم رو عرض میکنم بعد تفاوتش رو بفرمایید. در فرض سوم بعث و دائمیت هم مستند به ریاست و هم مستند به قصد قربت، به گونه ای که هیچ کدام در حال انفراد کافی نیست و برای هر کدام جزء علت ما قائلیم و تمام علت در فرد اجتماع است. این فرقش با فرد صورت دوم چه است؟ یعنی اونجا قصد قربت ذمیمه کرد به ریا در فرض دوم.
شاید بودن بعدا قصد قربت کنن.
احسن، یعنی به تعبیر روشن‌تر قصد قربت جنبه انضمامی دارد، ولی در اینجا هر کدام یک جزء الاله هستند. احسن، اول صبح بیاد خورما بدید. سوره چهارم دائبیت مستند به ریا و قصد قربت در حال اجتماع، در صورتی که هر کدام به تنهایی هم جنبه دائبیت دارن. این فرقش با اون دوتا چه هست؟ دوتا علت تام هست، یعنی در حال انفراد پس هر کدام جز علتن در حال اجتماع و تمام علتن در حال انفراد. روشن ها یا نه؟ یعنی اگر هر دو را قصد کرد هر کدام میشن جز علت، اگر به تنهایی بود میشه تمام علت. یعنی میشه قصد قربت هم باشد ولی ریا هست، اجمالا ریا هست. صورت پنجم به عکس صورت دومه، یعنی قصد قربت دائیست و ریا زمیمه است. صورت دوم ریا اصل بود و قصد قربت زمیمه بود، صورت پنجم قصد قربت اصل و ریا جنبه زمیمه بودن دارد. به گونه ای که اگر ریا به تنهایی باشد و زمیمه به قصد قربت نشود، دایی وجود به فرمایدا ندارد، ولی قصد قربت مطلقا جنبه دائویت دارد ولو به فرمایدا منفرد باشد. سوال: ما پنج صورت محضر شریف علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم مطرح کردیم. صورت اول که همتون قائل شدید به فرمایدا بطلان، چرا؟ چون ریا خالص بود، مثلا سخنی از قصد قربت نبود. در صورت دوم و سوم و چهارم عرض شود خدمت شما به این که و پنجم تفاوتها بود، گاهی هر کدام حیثیت استقلالی داشتن، گاهی حیثیت انضمامی داشتن، تفاوتها این شکل. ما میگیم در صورت‌های چارگانه اخیر هم اگر بنا شد پای ریا مطرح بشود، چه قصد قربت و ریا هر دو حیثیت استقلالی داشته باشند، چه یکی استقلالی یکی انضمامی، فرق نمی کنن. ما معتقدیم اگر پای ریا، بفهم یک کلمه بیشتر نمیگیم، اگر پای ریا دیگه، اگر پای شیطان آمد پای خدا نیست، نه پای خدا فرار میکند. مانند صورت اول حکم به بطلان میشه، زیرا مقتضای ما روایاتی که مطرح کردیم، مقتضای روایات این است که سخن از ریا مطرح کرده، اما این که حالا حیثیت استقلالی دارد، حیثیت انضمامی دارد، قصد قربت استقلال دارد، او استقلال دارد، اینا دیگه مطرح نیست. الا لیعبد الله مخلصین له الدین، اون اگر
انحصار داره، هم در عبادت مخلصانه،
بله،
همه
اون اگر یادتون باشه شما گاهی یک درمیون تشریف می آوردید، اون آیه را بردیم تو مسئله توحید، از بحث فرو خارج کردیم و ما امرو الا لیعبد الله، اصلا بحث شرک و کفر و اینا، البته ریا هم شرک خفیه، ولی اون شرک به معنای واقعی، این آقا خدا را قبول داره ولی عملش ریا عن الناس انجام میدن، و ما امرو را بردیم رو اصل مسئله توحید، همون روزه بوده که تشریف نرد. یادتون اومد؟ پس بوده اید یادتون هست. گفت فا این کنت تدری فتلک مصیبتون، فا این کنت لا تدری فالمصیبتو اعظم. بسیار حالا روایات خدمت علمای اعلام میخونیم، فرمایش شما هم شهید نشود. هرچند روایت زراره و حمران عن ابي جعفر عليه الصلاه والسلام قال لو ان عبدا عمل عملا فيطلب به وجه الله والدار الاخره وادخل فيها رضا احد من الناس كان مشرك. روایت یه بار دیگه دقت کنید، اینجا تشریف دارید دیگه. لو ان عبدا عمل عملا، اگر کسی وضوع گرفت، نماز خوند، یطلب به وجه الله، نظرش هم قربت الاله است و دار الاخره، اما و ادخل فیها رضا احد من الناس، اما کنارش ریای انضمامی است، کنارش ریا قرار داد، شروع که کرده برای رضای خداست، حالا فرضی که بگیریم شاید به این نماشه، در اصلا آمده ادخل فیها رضا احد من الناس کان مشرکم، این آدم برای خدا شریک قرار. وسائل جلد یک کتاب طهارت باب 11 از ابواب مقدمه العبادات حدیث 11. اگه عنوان ریا باشه، بله ریا باشه. نه آفرین، گفتم شرک خفیست. روایت هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام روایت دوم قال یقول الله عز و جل، شبیه اون روایتیست که روز خوندیم، انا خیر و شریکن فمن عمل لی ولی غیری فمن عمل لی ولی غیری فهو لمن عمله غیری. بله. وسائل جلد یک کتاب طهارت باب 12 از ابواب مقدمه العبادات حدیث 7. روایت علی بن سالم قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول الله انا اغنى الاغنیاء عن الشریک، من بی‌نیازتر از بی‌نیازان نسبت به شریکم، من شریک نیاز ندارم. فمن اشرك معي غيري في عمل لم اقبله الا ما كان لي بفرمدا خالص. خیلی سخت. لذا حالات مرحوم آیت الله بروجردی رضوان خدا بر او باد، دوستانش شاگردا گفتن چون ایشون یه آه کشید، گفتن شما برای چی آه کشید؟ گفت عاقبتمون، پایان کارمون. گفتن شما دیگه چرا آقا، این همه شاگرد، این ساختمان مسجد اعظم تو هامبورگ کجا، این همه مقلد، این همه خدمت به دین. اون جمله معروفش خلص العمل فإن الناقد بصير بصير، مو رو از ماست خلص العمل فإن الناقد، یعنی من بروجردی هم ممکنه همین مسجد اعظمی هم ساختم، البته اینطور نبوده، حالا سید ممکنه تو ذهنش اینطوری بوده که حالا باید مواظب باشه، بله ممکنه به خاطری باشه، جهتی باشه، خیلی باید مراقب باشه، خیلی مراقب. خلص العمل و صاد فإن الناقد بصير بصير. علی ابن سالم عرض میکنم چشم، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول الله عز و جل انا اغنى الاغنیا عن الشریک فمن اشرک معی غیری فی عمل لم اقبله الا ما کان لی خالصا. وسائل جلد یک کتاب طهارت باب 12 از ابواب مقدمه العبادات حدیث 11. روایت بعد، این خیلی عجیب، این سخت میکنه کار را دوستان، روایت سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه ثلاث و علامات للمرائی، آدمایی که کاراشون ریاییه سه نشانه دارن، ینشتو اذا رأى الناس موقعی که مردم را میبیند یا ینشتو اداره الناس، حالت نشاط بهش دست میده موقعی که مردم را میبینه، و یکسلو اداکان وحده، موقعی که خودش تنهاست احساس کسالت میکنه. یعنی دلگرمیش اینه که همیشه مردم بفرمایید ببینن چه میکنه چه نمیکنه، یعنی در مرعی و منظر مردم کاراشو انجام بده، خروجش این میشه. و یکسلو احساس کسالت میکند اذا کان وحده، میگه امروز کسی کار ما را ندید. و یحب ان یحمد فی جمیع اموره، و دوست می‌دارد که در تمام کارا مردم از او تعریف کنند. هر کاری که انجام میده، چند تا بهبه و چند تا چهچه و امثال زاره، خیلی سخت میشه این کار، خیلی سخت. و سائل جلد یک، لذا من به این بزرگوار موقعی که مبالغه میکنه همیشه هشدار میدیم به خاطر همین جد. و سائل جلد یک کتاب طهارت باب 13 از ابواب مقدمت العبادات حدیث 1. چی آقا؟ قال از کی؟ ان ابی عبدالله علیه السلام، ان السکونی ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین ثلاث علامات للمرائی ینشط اذا رأى الناس و یکسل اذا کان وحده و یحب ان یحمد فی جمیع اموره. خلاصه این که بطلان عبادت دوستان به قصد ریا و سمعه مسئله روشنیست، ادله مختلفی برش داریم، اجماع داشتیم، روایات داشتیم، و صاحب جواهر و محدث بحرانی هم در هدایق و جواهر مفصل مطرح کرده. حالا برای انشاءالله فردا یه سوال باقی میماند، سوال اینه که اگر در کیفیت عبادت باشد، در کیفیت عبادت آیا عرض شود خدمتون اونم موجب بطلان هست یا نه؟ خود عبادت مشکل نداره، میاد نماز را اول وقت میکنه، خود اول وقت خوندن جنبه ریایی داره، تو مسجد میخواد بخونه ریایی داره، اون چه به کیفیت عبادت برمیگردد نه به خود عبادت. و صلی الله علیه سيدنا ونبينا محمد. السلام عليكم.